تو این برنامه حضور داشته باشن میتونن با دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 از همین لحظه تماس بگیرن با همکاران در بعد ارتباطات و ما هم صداتون رو در برنامه پخش میکنیم. با علم ساعت 23 ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با نام روزنه.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنوندگان برنامه روزنه. میدانید در این فرصت و در این برنامه از روزنه به بنمایه‌ها و نکات کمتر دیده شده ادب فارسی میپردازیم. یکی از مضامین شاعرانه فارسی مضمون انسان و مفاهیم وابسته به آن است که در تلاش و جستجوی مفاهیم و بسامد آن در ادبیات فارسی هستیم. انسان و مفاهیم وابسته به آن از مضامینی است که در ادبیات فارسی حضور پررنگی دارد و می توان گفت مبنای کار شاعرانه بسیاری از شاعران نامدار فارسی سراست. در ادامه به گسترش این موضوع در ادبیات فارسی خواهیم پرداخت.
عشق خدا، عشق خدا، عشق خدا انسان رو از دنیا جدا کرده. عشق خدا انسان رو از دنیا جدا کرده.
رودکی در توجه دادن و آگاهی بخشیدن به انسان امور محسوس و تجربی را سبب راهنمایی و راهیابی انسان می داند. مار است این جهان و جهانجوی مارگیر، از مارگیر مار برارد شبی دمار. در بهز خودی نظر مکن غصه مخور، در کمز خودی نظر کن و شاد بزی. وی نه انسان را به دنیا گریزی فرا می خواند و نه به دلبستگی ها و متعلقات دنیایی پایبند می سازد، بلکه با زبانی ساده انسان را با دعوت به توکل از اندوه مال دنیا باز می دارد. بیا دل و جان را به خداوند سپاریم، اندوه درم و غم دینار نداریم. جان را ز پی دین و دیانت بفروشیم، وین عمر فنا را به ره غزو گذاریم. فرخی گاهی به ندرت در ضمن مدایح به مضامینی همچون خردورزی و احسان و نیکوکاری انسان اشاره کرده است. در متن امیر ابو احمد فرزند سلطان محمود میگوید مردم به خرد هرچه بخواهد به کفارد، چیزی ندهد جز به خرد ایزد دادار. فردوس بیابند به توحید خداوند، توحید خداوند خرد کرد پدیدار. چندین شرف و فضل و بزرگی است خرد را، ای از خرد آنجا که خرد را نبود بار. آگاه شدست از خرد تو پدر تو، زین روی به تو داد دل و گوش به یک بار. شرف و قیمت و قدر تو به فضل و هنر است، نه به دیدار و به دینار و به سود و به زیان. مرد را اول بزرگی نفس باید پس نسب، هست اندر ذات او این هر دو معنی آشکار. حکیم فرزانه طوس به بهترین وجه ممکن انسان آرمانی را در شاهنامه به نمایش گذاشته است. انسان نمونه شاهنامه که در هیئت پهلوان یا پادشاه عادل ایرانی قد برافراشته، انسانی است با خصایص اصیلی چون ایمان به ایزد یگانه، جوانمردی، راستی، مردمداری، دلاور نستو که پیروزی و شکست خود را تنها از رهگذر اراده مطلق خداوند می داند. حکیم فردوسی معیارهای متعددی را لازمه انسان نمونه و آرمانی برشمرده که برخی از آنها عبارتند از خداپرستی و ستایش یزدان پاک. جلوه های خداپرستی به شیواترین و زیباترین شکل در جا جای داستانهای شاهنامه تجلی یافته است. فردوسی بر این باور است که انسان پیوسته باید در کسب رضایت و خوشنودی آفریدگار بکوشد تا بتواند با تکیه بر نیکی راه کمال را به یاری ایزد یکتا بیابد. از این رو در شاهنامه شاهان و پهلوانان و اشخاص نیکسیرت شاهنامه به ویژه ایرانیان خداشناس و دیندارند و پرستش پروردگار از محورهای اصلی زندگی آنان است. درباره کیخسرو می‌خوانیم: و از آن جایگه شهریار زمین بیامد به پیش جهان آفرین، ز لشکر بشد تا به جای نماز، ابا کردگار جهان گفت راز. ابر خاک چون مار پیچان زکین، همی خواند بر کردگار آفرین. همی گفت کام و بلندیز توست، به هر سختی یارمندیز توست. فردوسی خداپرستی و دلجویی از زیر دستان را لازمه جهانداری و پادشاهی می داند. جهاندار چون گشت یزدان پرست، نیازد به بد در جهان نیز دست. که درد دل مردم زیر دست، نخواهد جهاندار یزدان پرست. و ده ها نمونه دیگر را میتوان بر این مثال ها افزود. فردوسی خرد را حد اعلای آفرینش میداند و از همین رو در سراسر کتاب شاهنامه خرد بزرگترین فضیلت آدمی شمرده میشود و تنها صفتی است که بلا فاصله پس از حمد و ثنای خداوند مورد ستایش قرار میگیرد. خرد بهتر از هر چه ایزد بداد، ستایش خرد را به از راه داد. خرد رهنما و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. از او شادمانی و زویت غمیست، و زویت فزونی و زویت کمیست. خرد چشم جان است چون بنگری، تو بی چشم شادان جهان نسپری. خرد را و جان را که یارد ستود، وگر من ستایم که یارد شنود. فردوسی در وهله اول خدا را تنها عادل و دادگر می داند و نظم طبیعت را مرهون دادگستری و عدالت‌خواهی او می شمارد. رعایت عدالت را رسیدن به هدف اصلی یعنی عدل خداوندی می داند. اگر دادگر باشی و پاک دین، زهر کس نیابی به جز آفرین. وگر بدنشان باشی و بدکنش، ز چرخ بلند آیدت سرزنش. جاندار اگر دادگر باشدی، ز فرمان او کی گذر باشدی. اغلب شاهان نیکوکار شاهنامه قبل از همه به عدل و داد گرایش دارند. به بیان دیگر، عدالت از ارکان اساسی نیکوکاری شاهان و فعالیت دولتداری آنان محسوب می شود. فردوسی شاهان عادل را با صمیمیت و محبت ستایش می کند و آنها را برای دیگران نمونه عبرت و پیروی می داند. از شاهانی که در شاهنامه فردوسی تصویر شدند، عادل‌ترین آنها انوشیروان است که فردوسی بارها از او به نیکی یاد کرده است. ز شاهان که با تخت و افسر بودند، به گنج و به لشکر توانگر بودند، نبود دادگر طرز نوشین روان، که بادا همیشه روانش جوان. نزو پرهنرتر به فرزانگی، به تخت و به داد و به مردانگی. انسان آرمانی فردوسی انسانی است نیکوکار، بردبار، فروتن، پاک سرشت، خردمند، رادمرد، درستندیش، دوراندیش، بشردوست، هنردوست، دانشدوست، کهترنواز، دیندار، و انسانی برترمنش که فردوسی در سراسر شاهنامه او را بهترین الگو برای انسانها در راه رسیدن به سعادت می داند. به پاداش نیکی بیاوی بهشت، بزرگان که او تخم نیکی بکشت. نگر تا نباشی به جز بردبار، که تندی نخوب آید از شهریار. به نیکی گرای و به نیکی بکوش، بر نیک و بد پند دانا نیوش. زیزدان گشای و بیزدان گرای، چه خواهی که باشد تو را رهنمای. کسی کو فروتنتر و رادتر، دل دوستانش بدو شادتر. هر آن کس که باشد تو را زیر دست، مفرمای در بینوایی نشست. بیارای دل را به دانش که عرض، به دانش بود تا توانی بورز.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیو فرهیختگان.
باید یه انتخابی باشه که به نفع همه باشه دیگه.
انتخابمون درست باشه حتما باید دربارش اطلاعات به دست بیاریم.
هر انتخابی که میکنیم من مسئولیت اون انتخاب بپذیریم.
حق و تکلیف.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید. در برنامه امروز درباره مشارکت مردم و نقش اون در امنیت ملی صحبت میکنیم. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید.
من توی شهر دارم میگم یه ایرانی وظیفه‌ام اینه که رأی بدم، رأیم میدم.
فکر میکنم که انتخابات یه امر مهمیه که در همه جوامع وجود
داره. رأی ان شاء الله.
اینجا ایران.
مشارکت من و شما میتونه توی امنیت ملیمون تاثیرگذار باشه؟
قطعاً. وقتی قرار نماینده قوانین کلی نظارت داشته باشه، قطعاً قوانین بین المللی و چیزایی که به امنیت کشورمون ربط داره و به قوانینم ربط داره خب خیلی تاثیر میتونه داشته باشه. باید اقتدار داشته باشن، یعنی یه جور شجاع باشن.
مشارکت عمومی مردم برای انتخاب افرادی اصلح برای تصدی نمایندگی مجلس باعث ناامیدی استکبار جهانی از نفوذ در ایران اسلامی میشه و نقشه های دشمن رو نقشه بر آب میکنه. ویژگی استکبار ستیزی یکی از خصیصه های مهم برای یک نماینده اسلحه. خواهش میکنم صحبت های آقای موسوی فر، کارشناس برنامه رو در این باره بشنم.
ما با انقلاب اسلامیمون در سال 1357 الگو و راهبرد اداره کشور و تعامل خارجیمون رو بر اساس استکبار ستیزی و حمایت از مستضعفان قرار دادیم. بر این مبنا نظام مردم سالاری دینی را انتخاب کردیم. این نظام مردم سالاری دینی که فارغ از وابستگی به قدرت‌های مختلف دنیا، حالا در زمان خودش غرب و شرق و در زمان کنونی قدرت آمریکا هست و یا ریز قدرت‌هایی که در دنیا فعال هستند، همواره باعث شده که جمهوری اسلامی ایران مورد هجمه‌های مختلف قرار بگیره. ما حداقل 10 تا 12 سال هست که فارغ از تحریم‌هایی که از اول انقلاب باهاش مواجه هستیم، تحریم‌های جدی بر اقتصاد کشورمون تحمیل شد و فشارهای خیلی زیادی رو بر کشور و خصوصا ملت تحمیل کرد. اینها همه باعث شده که ما نیازمند یک نماینده‌ای باشیم در مجلس که این نماینده به صورت واقعی و با یک بصیرت و اندیشه کامل نسبت به وقایع روز، نسبت به دشمن و دشمن شناسی آگاهی داشته باشه. از طرفی ابعاد مختلف دشمن و دشمن شناسی در مورد یک کسی که وکالت مردم رو در مجلس شورای اسلامی که امام فرمودن رأس امور است و به فرموده مقام معظم رهبری ریلگزار حرکت نظام هست، حرکت دولت هست، اگر بخواد اون تحقق پیدا بکنه قطعا باید اون وکیل یا نماینده مردم دشمن شناسی قوی داشته باشه.
حضور در انتخابات نشان دهنده پشتوانه مردمی از نظام است، به همین دلیل موجب امنیت است. این یک. ثانیاً نشان دهنده عزم و اقتدار ملت ایرانه. خب گرفتاری هایی وجود داره در کشور، خود اونها هم میدانند این تحریم های اونها به اضافه بعضی از کمکاری هایی که خود ما داریم مشکلاتی برای مردم درست کرده، گلایه‌هایی مردم دارن. با وجود این، چون پای انتخابات در میان است، چون پای آبروی نظام در میان است، چون پای امنیت کشور در میانه، مردم میان توی میدان. این نشون دهنده عزم ملی، اقتدار ملی و بصیرت ملی است.
وقت بخیر، خدا نگهدار.
شبتون بخیر، ازتون دعوت میکنم همراه باشید با شنیدنی های تاریخ.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. رافائل سانسیو که بیشتر با اسم کوچکش رافائل شناخته می شود، نقاش و معمار ایتالیایی دوران اوج رنسانس است. او برجسته ترین هنرمند دوره رنسانس پیشرفته است و با آنکه به شدت تحت تأثیر لئوناردو داوینچی و میکلانج بود، سبک خاصی پدید آورد که آرمان‌های هنر رنسانس پیشرفته را به روشنی بیان می‌کند. رافائل چنان خستگی ناپذیر با روحیه هنر کلاسیک کار می‌کرد که هنرش را تقریباً می‌توان رستاخیز هنر یونان در اوج تکاملش تلقی کرد. همراه برنامه شنیدنی‌های تاریخ باشید و از این هنرمند اثرگذار در تاریخ هنر بیشتر بدانید. رافائل در شهری کوچک اما از نظر هنری بسیار قابل توجه به نام اوربینو در ناحیه مارچ واقع در ایتالیای مرکزی در سال 1483 میلادی به دنیا آمد. او مبادی هنر را از پدرش که با دربار پیوستگی داشت آموخت. دوران کودکی رافائل به شاگردی در نزد پروجینو گذشت و در پاییز سال 1504 میلادی به فلورانس رفت و تحت تأثیر هنرمندان بزرگ فلورانس قرار گرفت. در آغاز قرن 16، زمانی که 17 سال او تمام نشده بود، استعداد و ذوق شگفت‌آوری از خود بروز داد. او شیوه های جدید نقاشی را از لئوناردو داوینچی و میکلانج آموخت. عناصر زیبایی و آرامش از موضوعات احساسی و عمده آثارش بودند. عمده آثاری که رافائل بین سالهای 1505 تا 1507 به وجود آورد، به طور قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر لئوناردو قرار داشت. این تأثیر بیشتر در تابلوهای مریم و بچه‌ای به طرف خیابان دیده شده است. در این موقع رافائل به یادگیری چگونگی ترکیب‌های ساختاری تابلوهایش مشغول شد. او نقاشی سیاه‌قلم را نیز نزد داوینچی یاد گرفت. Thank you. در مدت زمانی که رافائل در فلورانس بود، دوک گایدوبالدو او را برای کشیدن تابلوی برای هنری هفتم پادشاه انگلستان به خدمت گرفت. در این تابلو به اسم جورج مقدس و اژدها، رافائل پورتری جورج را به عنوان یک جنگجوی دلیر که در مقابل قسمت بیرونی و راست کنام اژدها می جنگد نشان می دهد. در تقابل با نبرد درون تابلو، در پس زمینه آن وضع آرام و بی‌سر و صدایی دیده می شود. رافائل در حوالی سالهای 1508-1509 وقتی که 25 ساله بود توسط پاپ جولیوس دوم به روم فراخوانده شد تا برای تزیین تک تک اتاقهای کاخ واتیکان به آنها کمک کند. او اولین اتاقی را که در کاخ واتیکان کامل کرد اتاق امضا بود و در این زمان فرصتی داشت که هنر کلاسیک خود را در اندازه مجلل و بزرگ به کار گیرد. رافائل دیوارهای کاخ را به صورت تجلیل از چهار جنبه فضیلت بشری مصور کرد: الهیات، فلسفه، هنر و قانون، و ترکیب شدن این چهار نمود نشان دهنده انتقال قرون وسطا به دنیای نوین بود. در این مدت رافائل تنها کمی در روم شناخته شده بود، اما در زمان اندکی هنرمند جوان تحت قدرت جولیوس و دربار روز به روز رشد کرد و سرانجام بسیار معروف شد، به گونه ای که او را شاهزاده نقاشان نامیدند.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
در سال 1508 میلادی رافائل به کار بر روی اثر استشهاد مسیح مشغول شد که همکنون در نگارخانه برکسه در روم است. در این تابلو مشخص است که رافائل خودش را وقف احتمالات اشاره کننده به آناتومی انسانی کرده است، ولی با آثار لئوناردو و میکلانج تفاوت دارد، چون هر دوی آنها از نیرومندی و هیجان می گفتند، در حالی که او وسعت آرامش و برونگرایی را برای ایجاد یک جامعه محبوب و دستیافتنی آرزو می کند. رافائل سانسیو به سال 1515 در روم اولین مدیر مؤسسه روزگار باستان شد و در سالهای 1515-1516 تابلوهایی را در دو مقیاس مختلف نقاشی کرد. در این سالها او به روی طرح فلسفی به شیوه نقاشی آبرنگ کار میکرد. این طرح شامل توجیه تاریخی قدرت کلیسای کاتولیک رومی به واسطه فلسفه افلاطونی بود و از مهمترین نقاشی‌های آبرنگ او دیسپیوتا و مدرسه آتنی ها هستند. دیسپیوتا نشان دهنده رویای الهی از خدا و پیامبران و فرستاده شدگانش در بالای جمعی از نمایندگان در زمان حال و گذشته است. مدرسه آتنها مجموعی از دانش دنیوی یا فلسفه است که نمایشگر افلاطون و ارسطو است که در یک محیط معماری احاطه شدند و پیوستگی تفکر افلاطونی را در طول تاریخ نشان می‌دهد. مدرسه آتنها شاید معروف‌ترین نقاشی آبرنگ رافائل باشد که یکی از بزرگترین آثار هنری در دوره رنسانس محسوب می‌شود. آخرین شاهکار رافائل تبدیل صورت است که تصویر یک محراب بزرگ است که با مرگش ناتمام باقی مانده و توسط دستیارش جولیو رومانو کامل شد و در حال حاضر در موزه واتیکان وجود دارد. این تابلو اثری است از ترکیب ظرافتکاری فوق‌العاده و زیبایی که وحشت و فشار گروهی پر جمعیت را نشان می‌دهد و بیانگر درکی جدید از جهانی پویا و آشفته است که به پیشبینی جهان جدید پرداخته است. رافائل در ششم آوریل 1520 پس از تحمل رنج بیماری در روز تولدش در 37 سال زندگی خود از دنیا رفت و همراه با سوگ و تحسین جهانی در پانتنون معبد خدایان به خاک سپرده شد، در حالی که آخرین تابلو او در بالای تابوتش جای گرفته بود. رافائل سانسیو هنرمند کلاسیکی بود که اعتقاد داشت انسان در اخلاق و دیانت میتواند به حد کمال برسد. رافائل از جمله نوابغ نقاشان دوره رنسانس و بزرگترین طراح دوره رنسانس بود، به طوری که تا سال 1900 نقاشان را تحت تأثیر خود قرار داده بود. او مردم را وادار کرد که وقتی به نقاشی‌هایش نگاه می‌کنند به فکر هویت وجودی خیش بیفتند. رافائل احساسات واقع گرایانه را وارد کار نقاشیش کرد و دید مردم را به هنر تغییر داد. رافائل زندگی را می کشید. او نقاشی بود که پورتره‌ها را با کوچکترین جزئیاتش به روی صفحه می آورد و به کشیدن موضوعات احساسی می پرداخت و بدین گونه دنیای هنر را دچار تحول کرد. همراهان گرامی، سپاسگزاریم که شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار پرهام نوری، ویراستار لیلا غیاسوند، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. صدای آیین‌ها و هنرها. صد ثانیه با کتاب.
در سرزمینی دوردست پادشاهی با سه پسرش زندگی می‌کرد. پادشاه مدتی بود که همسرش را از دست داده بود و می‌خواست با ملکه یکی از سرزمین‌های همسایه که او نیز همسرش مرده بود ازدواج کند. سرانجام پادشاه با ملکه ازدواج کرد و او را همراه تنها دخترش به قصر آورد تا همگی در کنار هم زیر یک سقف زندگی کنند. اما آن اتفاقی که نباید بیفتد افتاد. دختر ملکه انقدر زیبا و مهربان بود که هر سه پسر پادشاه از او درخواست ازدواج کردند. آنچه شنیدید گزیده است از کتاب قصه های سفرهای خیالی از مجموعه افسانه های ملل برای کودکان. این کتاب شامل 10 داستان کوتاه، زیبا و جذاب همراه تصاویر رنگی می باشد. قصه ها و افسانه ها میراث فرهنگی هر قوم و ملتی را نشان می دهند. آنها ارزش های سنتی و زمینه های فرهنگی و اجتماعی کشورها را منعکس می کنند. بنابراین همه ی قصه ها و افسانه ها عنصری از حقیقت دارند. این حقیقت مبارزه دائمی خیر و شر است، مبارزه بی وقفی روشن